الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ادله‌ای که اقامه کردن بر این که زکات و خمس به نحو اشاعه و شرکته، حالا زکات رو بحث داریم، خمس ظاهرن اشاعه بودنش چقدر ازهره، برای این که لفظ خمس داره، لامم لام ملکیت اونجا شاید ازهر باشه. حالا در زکات اینجا روایاتی که ذکر میکنیم برای اشاعه، بسیاریش را اونایی هم که قائل شدن به این که به نحو کلی فعل معینه، به همین روایات تمسک کردن. مسئله کلی فعل معین بین قدما اصلا مطرح نبوده و واقعش هم ما گفتیم خالی از اشکال نیست، برای اینکه صبره خارجی یه سا کلی توش باشه معنی نداره، کلی در خارج نیست. خیلی که ما مثلا فرض بگیرید دست و پا می کردیم، می گفتیم که کلی بر دو قسمه، یه کلیست که به ذمه شخص، اعتبارش اینست که به ذمه انسانیه، ظرفش ذمه انسانیه، که اون وقت اعتبارش هم دائر مدار اعتبار این انسان و شخصه. مثلا فرض بگی یه آدم آسمون جولی اگر بیاد بگید من 100 خروار گندم به شما فروختم، شما هیچ ارزش براش قائل نیست. اما یه آدمی حسابی اگر اومد گفت اعتبار داشته باشد گفت 100 خروار گندم فروختم، شما فوری اعتبار میکنیم. یه وقت اعتبار ذمه به شخص است که در ذمه شخصه، یه وقت است که اعتبار کلی به عین خارجیه، این در حقیقت به ذمه این صبره ما یه سا فروخته، اما نه ای که این سا الان در این موجوده. منتها عرض کردیم بسا عرف مسامحتن وقتی که میبیند ای صبره میتوند ایسا او بده، که انهو مثل اینست که ایسا کلی توی صبره ها، و الا من هیچ یک از سیعان خارجی اینو نفروختم در حقیقت. حالا پس کلی فعل معین خارجی بودنش که بگویم اینم یه نحوه شرکت است درمان، یه قدری زور میاره و این چیزی است که خلاصه تو مدرسه پیدا شده، اینم در متأخرین قدما شرکت در این را منحصر به همون اشاعه میدونستن. حالا اگه کلی فعل معین یه امر خارجی باشد، اون وقت این روایاتی که ما میخونیم خیلیشون میشه برای کلی فعل معین هم تمسک کرد. حالا ما دیروز دو تا از روایات رو خوندیم، یکی روایت اشرک بین الاغنیا و الفقرا، که اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن این اشرک بین الاغنیا و الفقرا که نداره در چی چی، مربوط به زکات شاید نبود. خب مربوط به زکات نیست، مربوط به مکاته، مربوط به چیه دیگه؟ خدا بین فقرا و اغنیا شریک قرار داده است و اونی که برای فقرا قرار داده است باید من به فقرا پیداست، هم زکات دیگه. حالا علایالت خب اشرکه دلیل بر وجوبش میشه، یه علایالت یکی روایت اشرکه که این ظاهر لفظ شرکت، یکی بگید اشاعه است، و کلی فعل معین عرض کردم برفرضم شرکت باشد، اما اونی که منصرف از لفظ اشرکه است همون اشاعه است، و وانگهی اصلا کلی فعل معین است که همیچی داره مدرسه ای. دلیل دیگر همو فإن اکثره له، که از اکثره له ما میفهمیم پس معلوم میشد اقله له نیست. اقله له که نباشد ای لابد للغیره، او وقت لابد پس مصرف زکاته مثلا فرض بگیریم. و این باز اکثره له ممکن است یک کسی بگه که خب کلی فعل معین رو میگه، اما اینی که بعدش میگه فصد المال صد عین، این ظهور در اشاعه داره، برای که در مشاع است که در مقام تقسیم این کار رو میکنن. کلی فعل معین که تقسیم نباید کرد، کلی فعل معین به اختیار مالکه. من اگه یه سایی از صبح رو به شما فروختم، اینجا شما نمیتونی بیای بگو بیا میخواییم تقسیم کنی. اینجا مشخصات و تشخصات مال منه، شما میتونی بگوی سای منو بده من میخوام برم، من از هر جاش میخوام بهت میدم. کلی فعل معین مسئله تقسیم تو کار نیست. پس صد عین کاملا ظهور داره در اشاعه. اینجا در مستمسک یه جمله هست به نظر میاد مرحوم آقای حکیم مثلا غفلتی شده، ایشون خیال کردن که این روایات که میگه صد عین توش قرعه هست. تو این روایت ها ما لفظ قرعه جای نداشتیم که ایشون خب نه ببین این برای ارفاقه. ببین شما وقتی که یه شریک خوبی باشی مال شرکت رو که میخوای تقسیم کنی معمولا اینجوریه. آدمایی که میخوان پشت سرشون حرف نباشه، دنبالش نق نباشه، اهل گذشتن، مال شریکی رو که میان تقسیم کنن میگن آقا جون بیا من این خط رو کشیدم، شما هر کدومش آقا میخوای بردار، که بعد نگوی که منو گول زدی و کدوم رو میخوای، هر کدوم میخوای بردار. اگه یه وقت اومد گفت نه آقا خوب تقسیم نکن، میگم خیلی خوب، دوباره یه خط دیگه میکشی، میگم خب حالا کدوم رو میخوای، هر کدوم میخوای بردار. این برای این که بعد مالکی نق نزنن بگن خوباشو او برد، این عمدن حضرت اینجور فرموده. این غرض هم این است که در روایاتی که داشتیم صد عین، چه صحیحه برید ابن معاویه و چه اون نهج البلاغه، کلمه قرعه توش نبود. اینجا مرحوم آقای حکیم در عبارتشون دارن که لفظ قرعه عجیب کوشی عباره صفحه 178 بله. ها و اما ما سطر اوله، و اما ما تزمن الامر بالقرعه فل استدلال به علی الاشاعه لیس الا من جهت ان من احکام المشاع التمییز بالقرعه. این روایت توش قرعه نبود، این بود که فصل المال صد عین، منتها به اون شخص میگه تو کدوم ها رو میخوای انتخاب بکن، هر کدوم انتخاب، وقت بعد دیگری رو میگه باز تقسیم میکنیم تا آخر وفاء حق الله توش پیدا بشه. حالا الان این کار نداریم. پس تا اینجا این دو روایت ظهور داشته در اشاعه. حالا روایت سومی که باز برای اشاعه بهش تمسک شده، میشدم اون کسی که میگه کلیه فعل معین بگید او رو، بالاخره اونی که قدر متیقن ما میفهمیم این که شرکت در عین میخوایم بگیم، میخوایم بگیم حق فقرا در عین هست و به نحو ملکیت هم هست، نه به نحو حق. این رو حالا عمده مهم اینه، این روایت علی ابن ابی حمزه، روایت سوم از باب 52 ابواب مستحقی در صفحه 214 وسائل. و عن علی ابن محمد، یعنی کلینی نقل کرده از علی ابن محمد، امن حدثه، خب روایت شد مرسل، از همینجا حسابش پاک، امن حدثه عن یعل ابن عبید یا معل ابن عبید، تو کافی و چاپای قدیم که ما داریم معلاست، و در رجال اردبیلی هم یعلا هم معلا نقل میکنه، میگه دو نسخه، میگه نسخه ها معلوم شد که نسخه های کافی بعضی یعلا داشته بعضی ها معلا. نه یعلاش نه معلاش در کتب رجالیه اصلا ذکر ازش نشده، حتی تو خود رجال اردبیلی اینجا روایتو که میخواد نقل کنه راجع به علی ابن ابی حمزه یعلا و معلا رو میگه، اما تو لفظ یعلا و معلا ذکرشون نکرده و رجال ماماقانی هم نه یعلاشو داره نه معلاشو. بالاخره آدم مشهولیه یعلا یا معلا ابن عبید، در کافی مطبوع معلا. این چاپای جدید نمیدونم، چاپای قدیم هم. ان علی ابن ابی حمزه، ای علی ابن ابی حمزه ای اینجا که یعلا یا معلا ازش نقل کرده، ای علی ابن ابی حمزه سمالیه. ابی حمزه سمالی اسمش ثابت ابن دینار بود، اون وقت خودش آدم موثقی است. ای علی پسرش و حسین و محمد، سه تا پسر داره، علی و حسین و محمد و باباشون همشون کلهم ثقات میگن، به خلاف او علی ابن ابی حمزه بطائنی و علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی او موثق نیست. او ابی حمزه اسمش سالمه، میشه علی ابن سالم، اما ای علی ابن ثابت ابن دینار. به قرینه راویش که معلا باشه میفهمیم این علی ابن ابی حمزه سمالیه. اینطور که رجال اردبیلی نقل کنه، همین یه روایت هم بدش در کافی نقل میکنه، اصلا تو کافی علی ابن ابی حمزه که ازش نقل کرده باشد یه علا اینا، فقط همین یه روایته. ان ابیه که ابی حمزه سمالی باشد، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا یمکننی ان اؤدیها. لا تمکننی ظاهرا غلطه، تو کافی هم یمکننیه. زکات بر من واجب میشه، فی به ذهن من این است که مثل کافی موضعه نم داشت، حالا میخواد آقایون کافی نگاه کنن، در زکات بر من واجب میشه در موضعی یا در مواضعی، لا یمکننی ان اعدیها، نمیتونم زکات رو ادا بکنم، کسی نیست اونجا بهش بدم، مثلا فقیری کسی که بخوام بهش بدم نیست. قال اعزلها، حضرت فرمودن که جدا کن. فإن تجرت بها، اصلا خود این عزل جدا کردن، گفتن این کلمه جدا کردن پس معلوم میشه قاطیه که جدا کنیم، عزل یعنی جدا کن، پس معلوم میشه قاطیه که جدا میکنیم، پس معلوم میشه یه نحوه شرکتی هست. فإن تجرت بها، اگر چنون چه به این زکات که جدا کردی تجارتی باش کردی، زامنی که ای تلف شد بایستی عوضشو بدی و استفادش هم مال فقراست. فإن تجرت بها، اگه به ای زکات تجارت کردی، فأنت لها زامن، تو زامنی، برای که حق نداری تجارت میکنی با مال مردم. و لهر رب، رب مال زکات، از این لحره بفهمیم که خب پس مرسی خب زکات دیگه، وقت زکات شد جدا شد خب دیگه اون وقت رف شمالونه. اینجا البته اشکالی هست که اگر من تجارت بکنم زامنم، پس من میشه حق ندارم تجارت کنم. خب اگر حق ندارم تجارت کنم باید معامله باطل باشه، معامله که باطل باشه چرا رفش مال زکات باشه؟ اگه یادتون باشه در تجارت مال یتیم هم همین رو داشتیم. اینا ممکن است که یه امر عرفی باشد و حاکم شرع هم که ولی فقراست این رو اجازه داده باشد، عرفن هم اینجوریه. شما اگر چنون چه یه مال یه صغیری رو برداشتی بردی باش تجارت کرده بد کاری کرده، اما حالا اگه استفاده کرده نمیگن آقا جون استفادهش هم مال تو بردارو برو. اینجا اون ولی صغیر اگه استفاده کرده امضا میکنه معاملاتو، اگه ضرر کرده میگه بایستی که خسارتشو بدی. این خلاصه به نفع صغیر به نفع فقیر حجه همونجور باید عمل کرد. پس ممکنه این معامله فضولی باشد که شارعی که ولی فقراست امضا کرده باشه، یه امضای عمومی. میفرماد که تو ضامنی ولی هر رب استفادش مالون. حالا تا اینجاش خیلی دلیله، فقط همون اعزلهاش دلیله، برای که وقتی که عزلش کردیم شد زکات، اینجا دیگه پیداست ای تجارت کردی ای نفتار مال او. حالا اونی که بیشتر محل شاهد ماست از این بعدشه. و این تویت بعض جا نویته داره، تو اغلب کتاب هایی که این روایت رو نقل کردن نویته نقل کردن، غلط است. و این تویت اگه زکات تلف شد هلاک شد، توا معنای هلاکت و از بین رفتنه. و این تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارته، اگر این زکات تلف شد در حالی که جدا کرده بدون اینکه باش تجارت بکنی، اونجا گذاشتی تو تاخچه بلند که فقیر پیدا بشه بهش بدی که حفظش هم کرده، یا فلیس علیک شیئون، بر شما چیزی نیست، زکات امانتی پیش شما بوده و طرف شده شما ضامنش نیست. فإن لم تعزلها، حالا اونی که بیشتر محل استفاده ماست اینجا، فإن لم تعزلها، اگر زکات رو جدا نکردی همطور لابلا مالت است، با این مال تجارت کردی و مال استفاده کرد، اینجا میفرماد زکات هم سهم خودش رو میبرد از استفاده. فإن لم تعزلها، اگه زکات رو جدا نکردی، فتجرت به هافی جملت مالک، لابلا مالت باش تجارت کردی، فلها به قسطها من الرب، تقسیطها غلطه تو وسائلها کافی به قسطه هاست و همون درست هم هست، فلها به قسطها من الرب، از برای زکات هست قسطش از رب، ولا وضیعت علیها، ضررش بر فقرا نیست. این هم مثل همونجاست که شارعی که ولی فقراست، مثل مال صغیر و یتیم، اگر یک کسی باش تجارت کرد اگه استفاده کرده قاعدش همینه دیگه، معامله فضولی هر آدم عاقلی، اگه نفع کرده اجازه میده، اگه ضرر کرده میگه بی خود کردی. اینجا خب ما گفتیم حالا اون نماعات معمول نبت هست، این روایت اینجور دلالت داره که استفادهش میبرد، ولی اون نما اونجا غیر از تجارت بود. اون گفتیم که معمول نبود است که بیان بگن شطورا مثلا بچش و شیرش و پشمش و اینا، اینجا حالا تجارته. میگه که اگر چنون چه تجارت کرد بهش فی جملت مالک، فلها به قسط ها منده ولا وضیعت علیها. خب اینجا او اشکالی که این چجوریه، اگه معامله صحیحه خب پس باید ضررش هم بده، اگه باطله پس چرا نفعش رو. جوابش این است که معامله فضولیه، این معامله فضولی را شارع به طور کلی همچی اجازه کرده است، در باب یتیم هم داشتیم در باب مجنون هم داشتیم و این مانعی نداره، ولی فقرا یه اجازه عمومی برای اینجور چیزا داده. حالا علایه حاله بله نه، میگه اگر تجارت کرده فضولتا نباید تجارت کنی، اگه که هر کی تجارت کرد اگه استفاده کرد من اجازه میکنم اونو. نه اجازه ابتدایی نی، اجازه معامله بعد از وقوع ممکنه اینجور باشه. حالا خیلی خوب، حالا علایه حاله اینی که محل شاهد ماست اینه که معلوم میشه که این که میگه قسطشو از رب میبره، پس معلوم میشه فقرا در این شریکن کرپشم میبرم. البته اونی که کلیه فعل معینم میگه، اگه کلیه فعل معین رو گفتیم امر خارجیست که ما همچی خیلی برامون روشن نی، اگه گفتیم امر خارجیه وقت این روایت با کل فعل معین هم میسازه، برای که شرکت امس از اشاعه و از کلیه فعل معین، بالاخره شرکت در این ها فقرا در این شریکن که از نفعش هم میبرن. این هم یه روایتی که بهش توسط شده و شاید بهترین روایتی که قرص است این روایت باشد از نظر مدلول، ولی متاسفانه سندش خوب نیست. مرسن ها؟ چطور؟ چرا کلی فعل معین میشه جدا کرد؟ شما کلی فعل معین میشه مالش تو اینجا جدا میکنیم میذاریم کنار، شما یه سایه از صبره طلبکاری من جدا میکنم میذارم کنار، میشه دیگه؟ اگه کلی فعل معین هم امر خارجی باشه دیگه امر خارجی جدا میکنم. اصلا اعزل ها با کلی فعل معین بیشتر میسازه، برای اینکه اگه اشاعه باشه قاعدش اینه بریم با او طرف یا با حاکم شهر با هم تقسیم کنیم. اینکه اختیار جدا کردنش رو دست من میده با کلیه فعل معین بهتر میسازه، برای که کلیه فعل معین اختیارش دست اون کسی است که صاحب صبره. خب حالا علایالن این روایت از نظر دلالت بر اینکه شرکت در این هست دلالتش خیلی قویه، منتها از نظر سند روایت مرسله متاسفانه. این هم با اون وقت در کلمات قدمام همچی مطمئن بشیم که این همه به این فتوا داده باشن، اگه یه همچی چیزی احراز کردیم میخواید حالا آقایون یه نگاهی به نهایه و مقنعه و این کتاب ها بکنید، من متاسفانه نگاه نکردم. اگر این مضمون روایت را در کتب قدما ذکر کرده باشن، اون وقت دلیل میشه بر این که این رو تلقیه به قبول کردن. اگه تلقیه به قبول کرده باشن وقت بسیار دلیل خوبی میشه. حالا این تفحصش با آقایون نهایه و مقنعه و مقنعه و این کتاب ها رو نگاه کنید ببینید این مضمون همین که فلها به قسطه ها منره نظیر تجارت به مال یتیم که روایاتی داشتیم و در کتبم عنوان کرده بودم فتوا داده بودم، اگه اینم فتوا داده باشن اون وقت ضعف روایتم جبران میشه. خب حالا اینم یه روایت. روایت دیگری که بهش تمسک شده برای شرکت در این همون روایت عبدالرحمن است که جلوترا خوندیم، حالا باز ناچاریم بخونیم. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باب 12 ابواب زکات الانعام بود. صفحه 86 این رسائل باب 12 روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که بصری وافی اینو هر جنو ممکن میگه بصری مراد همین این سندش خوبه روایت صحیح هست. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزكي ابله او شاته آمين شترشو یا گوسفندشو دو سال زکات نداده فباها بعد فروخته على من اشتراها ان يزكيها لما مضى اون کسی که خریده باید زکاتشو بده. قال نعم تو خذ منه زکاتها نه فقط باید بده بلکه با زور ازش میگیرم. تو خذ منه زکاتها از مشتری زکات اینو میگیرم او یعدی زکات حل بایه یا اینکه بایه زکاتشو بده. خب حالا استدلال به این روایت از ای که میگه تو خزمن هو زکاتو ها میگن که اگر چنانچه زکات یه حکم تکلیفی بود بر بایه، خب باید برن سراغ بایه بگن آقای بایه زکات مالتو نداده بده. این که میرن در خونه مشتری و میگن تو شطرها رو خریده زکاتشو بده، معلوم میشه زکاتش تو شطرها باید در بیاد، نه اینکه فقط یه حکم تکلیفی محض باشد متوجه به بایه. ما کار به بایه نداریم، مال فقرا تو این شطرا. بله نه علامنش تراهان یو زکی ها نه، یعنی اون که خریده باید زکاتش بده. نه این که این نیست که با علامن یو زکی ها، نه با نمیگه علامنش تراها ان یو زکی ها فبا اها. این شما اینجور میگه فبا اها علامنش ترا، یعنی به شرط این که من این خیلی خلا فبا اهایی تموم شد. علامن اشتراهان یو زکیه ها، مشتری باید زکاتشو بده. این یو زکیه ها دیگه، اینه دیگه. خب علامن اشتراها این یو زکیه ها، یعنی ا علامن اشتراها، اگه شما بخواه ا علامن اشتراها این یو زکیه ها. آقا اجازه بفرما، اجازه بفرما علامن اشترا، نه هیچ ظاهر شرط نیست، علامن این همزه محذوف است و علامن اشتراها ان یزکیه ها لمامزا. بله بله ببین لمامزا لمامزا چه با لمامزا قال. اجازه بفرما، بنا شد که درس توش کمتر صحبت بشه، آقایون یه روز روز بیشترش میکنن متاسفانه. قال نعم، آقا اجازه فرمایید. قال نعم تو خزو منه زکاتها و یتبع بها البایه، زکاتو از مشتری میگیرن، یعنی از این میگیرن، بعد وقت مشتری میره پیش بایه معرکه میگیره، میگه که پس تو مال مردم چه به من فروخته ای؟ او یو عدی زکات هل بایه. وجه استدلال این است که از این که میرن سراغ از این، معلوم میشه این ریشش گیره، زکات تو این باید در بیاد، و الا اگه یه حکم تکلیفی بایع باشد، خب باید برن بایع رو به چارمیخ بکشن بگن که چرا زکات مالت نداده، پس معلوم میشه زکات در این. این استدلال. اشکالی که کردن بر این استدلال، گفتن که اگر اینجور باشد که زکات در این باشد، پس ای او یو عدی زکات حل بایه دیگه اون وقت درست نیست، برای اینکه اگه زکات در این باشه معامله فضولی واقع شده نسبت به مقدار زکات، و بایع بر فرض زکاتشو از جای دیگه بده، این که معامله رو تصحیح نمی‌کنه. و حال اینکه ظاهر این روایت اینه که اگه بایع زکاتو بده معامله تصحیح میشه، پس معلوم میشه که همچین نیست که زکات در این باشد، ممکن است ای به نحو حق باشد. وقتی که به نحو حق باشد، اگه بایع زکات رو داد، حق چندهو ساقط میشه، معامله صحیح میشه، پس ای ثابت نمکند بودن زکات رو در این به نحو شرکت، برای اینکه اگه به نحو شرکت باشد معامله فضولیه و اجازه میخواد. و حال اینکه ظاهر این روایت اینه که بدون اجازه معامله صحیح میشه. اینجا ما عرض میکنیم ببینید روایت سه احتمال درش هست. این که بگیم بایع وقتی که زکاتشو داد، اینجا سبب میشه که اون معاملهی که فضولتن واقع شده شرکت در این باشد، معامله هم فضولی باشد، منتها چیزی که هست بایع وقتی که زکاتو داد اون معامله فضولی قهرن صحیح بشه، چنانچه فخر المحققین در مسئله من با اسم ملک اینجور میگو، اینجا مسئله من با اسم ملک باشد، یعنی بایع این مقدار زکاتو مالک نبوده و روش معامله کرده، حالا که زکاتو میده سبب میشه اون مقدار زکات مال بایع بشه و چون روش معامله کرده بوده زکاتو که داد اون مقدار زکات حالا معاملش بدون اجازه صحیح بشه، بشه مسئله من با اسم ملک. کسانی که در من با اسم ملک میگن اجازه لاه قدیم میخواد دیگه، میگن او بایع او وقتی که عقد کرده رضایت داشته منتها مالک نبوده، حالا که مالک میشه قهرن معامله صحیح میشه. پس ممکنه این که وقتی که بایع زکاتو داد معامله فضولی بوده، ولی حالا به دادن زکات معامله صحیح میشه اسباب من با اسم ملک بدون اجازه. این یه احتمال، چون وقت اگه اینجور باشه پس معامله فضولی بوده و سهم فقرا مال فقرا بود. احتمال دوم که اگه یادتون باشه ما عرض کردیم، گفتیم ممکنه کسی اینجور بگه، بگید مسئله من با اسم ملک هست و در من با اسم ملک ما اجازه لاحقه میخواییم. اینجا این که اسم اجازه نیمده اسباب این که اونی که سائل پرسید مسئله زکاتو پرسید، امام علیه السلام هم مسئله زکاتشو جواب داده. میگه امام علیه السلام هرچی مسئله تو دنیا باید به این بابا جواب بده. او گفت الا منش تراها ان یزکیها، مشتری باید زکاتشو بده. حضرت فرمود بله، یا مشتری باید بده یا بایه، بالاخره زکات باید داده بشه. اما حالا که بایه زکاتشو داد معامله صحیح میشد یا نمیشد، این رو امام در مقام بیانش نباشه. ممکن است معامله یه میپرسید تکلیف معامله چی میشه، حضرت میفرمود خب این من با اسم ملکه، حالا که من با اسم ملکه اجازه لاحقه میخواد، باید اجازه بکنه، اگه اجازه که صحیح میشه، اجازه نکه صحیح نمیشه. پس این ممکن است این که ما بگیم شرکت بوده است، اما از این روایت استفاده صحت معامله رو نکنیم، برای که مسئله صحت و فساد معامله مورد سوال نبوده، مورد سوال مسئله زکاتش بوده. این احتمال دوم. البته احتمال سومی هم هست، با او این که بگیم معلوم میشه شرکت نبوده، بلکه زکات به نحو حق بوده. و وقتی که به نحو حق باشد، اگه یادتون باشد گفتیم در اون جایی که عینی را من میفروشم که مال خودمه منتها متعلق حق غیره، اگه حق ساقط شد دیگه اجازه لاحقه نمیخواد. اگر راهن رف عین مرهونه رو فروخت به غیر و بعد از معامله فکرهن کرد، فکرهن که کرد، اینجا مقتضی که معامله است موجود بود، مانعم که حق و رهانه بود ساقط شد، قهرن معامله صحیح میشه. اینجا بگیم مال متعلق حق فقرا بوده، نه اینکه ملک بوده، مثل حق الجنایه مثلا بوده یا مثل حق الرهانه بوده، وقت بای زکاتو داد حق ساقط میشه، قهرن معامله صحیح میشه. پس رون اون دو احتمال، دو احتمال اول و دوم، شرکت هم فقرا در این شریک بودن مسئله منبع، اولیش مسئله منبع از ثم ملک اجازه الهی غنیم خواهد. دومی این که بگویم مسئله منبع از ثم ملک اجازه لاحقه میخواد، روایت در مقام بیان این جهت نیست که اجازه میخواد یا نه، اونشو امام ساکته، شاید اجازه لاحقه بخواد. این که شما گردن ما گذاشتید ظاهره یا عدی زکات حل بایه، این است که معامله صحیح شده؟ نه، از کجا صحت معامله مطرح نبوده. احتمال سوم این که بگیم ای حق بوده و به نحو حق چه شد دیگه اون وقت اجازه لاحقه نمیخواد. یه احتمال چهارمی هم در کلمات هست که میشه چهار تا احتمال، و این که اینجور بگیم، بگیم این البته در کلمات صاحب جواهر اینا هست، بگیم این شرکت بوده، مال فقران بوده، این که بایع زکاتشو میده ای سبب بشه که اون حاکم شرعی که زکاتو میگیره در حقیقت معامله رو اجازه کرده. پس حاکم شرع اگه از مشتری زکاتو مطالبه کرد، معناش این است معامله فضولی رو اجازه نکرده. اگه از بایع زکاتو گرفت، معناش این است معامله فضولی رو اجازه کرده. که بگیم معامله فضولی بوده، یه پنجم، یه دهم یا یه چهلم ایمال مال فقرا بوده، معامله فضولی بوده، حاکم شهر که زکاتو از بایع میگیره، معنیش نیست، یعنی امضایی تو اون معامله چه کردی به نفس گرفتن زکات از بایع امضا معامله شده باشه. این احتمال چهارمیه. اما این احتمال چهارم مخدوشه، برای این که اگه حاکم شهر امضا میکنه معامله رو، معنی امضا این است که مال فقرا منتقل به ثمن شده، پس باید حاکم شهر ثمن را بگیره، نه اینکه از بایع زکات را بگیره. مگر این که بیای بگی اینجا یه معاوضه و مبادله هم تو کار در حقیقت هست، حاکم شهر امضا میکنه معامله رو و امضا که کرد مقداری از ثمن رو طلبکار میشه، بعد به بایع در حقیقت میگه اون مقدار ثمن رو ما با تو مصالحه کردیم با این زکاتی که به من میده. حالا ای در صورتی است که حاکم شهر توجه داشته باشد به این معنا که حالا که زکات و از بایع میگیره، ای گرفتن زکات یعنی امضای تو اون معامله را، وقتی حرفها رو بزنیم، وقت اینجا اشکال صاحب جواهر و دیگران میاد که خب حالا برفرض حاکم شهر بتونه تصحیح کنه، حاکم شهر میتونه تصحیح کنه، این که نداره یو عدی زکات البایع یعنی به حاکم شهر بده، ممکن است این شخص زکات را بایع زکات رو به یه فقیر بده، او یو عدی زکات البایع که نداره یو عدی زکات البایع او الی حاکم شهر، این او یا عدی زکات البایه یعنی زکاتشو به یه فقیر بده، اون وقت اون فقیری که میره بره تو خیابون اون چی میدوند که حالا این زکاتی که بایه میده مال یه شطرهایی است که فضولتن فروخته است، که این پولا رو که فقیر میگیرد میرزه تو جیبش، این امضای اون معامله ای باشد که فضولتن واقع شده. علایالن این احتمال چهارم که اجازه حاکم شهر بخوایم بگیم مصحح معامله باشد به قدری مشکله، اما اون سه احتمال هر سه احتمالش به جاست و شاید حقا نداشته، بله به فقیر چه که بخواد بیاد یه همچی اجازه بده. حالا علایالن در این روایت پس چهار احتمال اومه که اون وقت رو سه احتمالش مسئله شرکت هست، فقرا شریکن، منتها یکیش اجازه نمیخواد، دوتاش اجازه میخواد. یه احتمالش این که بگویم نه، معلوم میشه به نحو حق بوده که دیگه اجازه لاحقا نمیخواد. اون وقت ازا جوال احتمال بطل الاستدلال. پس رو هم رفته به این روایت بخوایم تمسک بکنیم که شرکت بوده مشکله، اما این اندازه رو میتونیم تمسک بکنیم که معلوم میشه صرف حکم تکلیفیه محض نبوده و الا باید برن سراغ بایز اول. این که از مشتری میتونن بگیرن معلوم میشه این اندشش گیره، مثل حق الجنایه است، مثل عبد جانیست که میرن هر جا پیداش کردن میگیرندش. پس این روایت اجمالا دلالت دارد بر این که زکات به این تعلق گرفته، اما به نحو حق یا به نحو شرکت اینش معلوم نیست. چهار احتمالی که دادیم رو سه احتمالش به نحو شرکته، یه احتمالش به نحو حق. این هم بالاخره یکی از روایاتی که برای شرکتش تمسک شده. حالا مثل این که دیگه وقت ما دارد میگذره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.